بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي إمام راحيل و شهدای والا مقام اسلام، مخصوصا این شهید عزیز تازه بازگشته به میهن اسلامی، نثار روح پاکشون صلواتی اهدا میکنم. خدای متعال رو شکر میکنم که یک بار دیگه توفیق عنایت فرمود در این شهر دارالمؤمنین در حضور برادران و خواهران ایمانی و علاقمند به اسلام و انقلاب و ولایت شرفیاب شدم و فرصتی پیدا کردم که چند دقیقه مزاحم بشم. گویی که فرصت کوتاهی است و به خاطر برنامه‌ای که قبلا پیش بینی شده باید حرکت کنم، ولی در همین چند دقیقه ای که فرصت هست سعی میکنم چند جمله ای را یادآوری کنم، باشد که انجام وظیفه ای و ادای دینی شده باشد. این رخداد بازگشت جنازه این شهید عزیز به نظر من مهمترین مناسبتی است که اون را باید محور قرار بدن و تر کنارش به بعضی از مسائل دیگه اشاره کنن و از همینجا از روح پاک این شهید استناد میکنیم و خواهش میکنیم که در اون عالم در پیشگاه الهی دعا بفرماید و از خدا بخواهد که این انقلاب را تا ظهور ولیعصر پایدار بدارید و به ما توفیق خدمت و انجام وظیفه مقبول محمد. این که گفتم از روح شهید استمداد میکنیم این یک تعارف نیست. همونطور که میدونید قرآن کریم در دو مورد با صراحت کامل میفرماید شهدا زنده هستند و نزد خدا روزی داده میشن. یکیش در این آیه شریف است ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء. می‌فرماید البته نپندارید که کسانی که در راه خدا شهید شدند اینها مردند، مبادا چنین توهمی کنید، بلکه اینان نزد پروردگار زنده اند و از روزی‌های الهی در محضر خدای متعال بهره‌مند است. بعد یه نکته اضافه داریم که برای ما مایه امیده و ضمناً نقش شهید را بعد از شهادتش هم میرساند که با رفتن او از دنیا ارتباطش با این عالم قطع نمیشه. خدای متعال میفرماید که شهدا وقتی از این دنیا رفتن در حضور الهی هستن یه ارتباطی با بازمندگان و دوستان و همسنگرانشون دارن و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یعنی وقتی در حضور خدا از نعمت‌های خاص او بهره‌مند میشن یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، اون کسانی که همراه و همگام بودند اما موفق نشدند که همراه اونها به شهادت برسند، لم یلحقو بهم، به اونها بشارت میده، خودشون بارشون را بستند و رسیدن به مقصد. بر میگردن پشت سرشون رو نگاه میکنن، میبینن دوستانی بودن، هم رز، هم سنگر، هم گام، اونها هم آرزو داشتن به شهادت برسن، در اونها موفق نشدن، به اونها مجره میدن. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این بشارت رو بهشون میدن که هیچ نگران نباشید، نه از چیزی بترسید و نه از امری محزون و غمگین باشید، بدانید که خدا برای شما هم نعمت‌های بیشماری را مهیا فرموده که به آنها خواهید رسید. از این آیه استفاده میشه که شهیدان وقتی از این عالم میرن، درسته که اونا به مقصد خودشون رسیدن، در جوار محبوبشون متنعمند، اما غافل از همراهانشون نیست، هوای اونا ببرن. به اونها هم بشارت میدن که شما هم خواهید رسید به خواسته هاتون، مبادا غم و غصه یا ترس و حراسی به دل راه بگید. ما بازگشت این شهید عزیز را به خاندانشون تبریک و تسلیت عرض میکنیم. امیدواریم که برگشت این جنازه پاک نورانی بهشتی به این دیار مایه برکت، رحمت و زمین ساز نزول برکات بیشتر بر این امت شهید پرور باشه. اونها هم یاد بگیرن که راه شهیدان را ادامه بدن و هرگاه اسلام احتیاج به خون دارد از بذل جانشون مضایقه نکنه و بدانند که اون چه در راه خدا میدند زایع و باطل نمیشه، بلکه نزد خدا محفوظ میماند و رشد میکنه. از همینجا به قول مطلبه ها گریز میزنم به مناسبت ایام فاطمیه که طبق یک روایت گذشته و طبق روایت دیگری منتظر فرارسیدنش در سوم جماد الثانی هستیم. اولین شهیدی که از خاندان پیغمبر بعد از رحلت ابن حضرت به او ملحق شد این دخت گرامی بود. البته نه در عرصه و میدان نبرد نظامی با دشمن، بلکه شهادت او به نحو دیگری انجام شد. شهیدان بدر و احد با اون مقامات عالی که داشتن به دست کفار و مشرکین تحقق پیدا کرد، اما شهادت دختر پیامبر به دست مسلمانان و این یادآور یک حقیقت تاریخی بود که مسلمان ها برای آیندهشون باید بیاموزند و انتظار نمونه های دیگری از این دست باشند. شاید در زمان حیات پیغمبر کسی باور نمی کرد که روزی بیاد که فرزند بیواسطه پیغمبر یا فرزندان باواسطش مثل حسن و حسین به دست مسلمان ها به شهادت برسند. با اون سفارشاتی که پیغمبر اکرم فرموده بود، با اون اوصافی که خدای متعال برای این عزیزان در قرآن ذکر کرده بود، در طول حیات پیغمبر با گفتار و رفتارش مقام این عزیزان رو به مردم نشان داده بود، اما هنوز جنازه پیغمبر روی زمین بود که مردم همه اون سفارشات رو فراموش کردن. بر این فراموشی که دامنگیر انسان میشه، این نشان میداد که حوادث تاریخی، ظلم ها و جنایت ها همیشه به دست دشمنان صریح و قسم خورده اعلان شده انجام نمیگیرید، بلکه بسیاری از جنایت ها به دست کسانی انجام میگیره که خود را دوست نمایش میدن. منافقانه ماسک بر چهره میزنن و خود را در صفوف مسلمین و مؤمنین جا میدن و اونچنان مزورانه و شیطنت آمیز مقاصد شوم خودشون را مخفی می کنند که اکثر مردم باور نمی کنند که اینا دشمنان اسلام هستند. اما گذشت زمان و تحول حوادث اونچنان شرایطی پیش میاره که این ماسها یکی پس از دیگری کنار میره، پرده ها بالا میره، اسرار روشن میشه. به هر حال همه میدونید چیزیست که در هیچ تاریخی، هیچ مورخی، هیچ نویسندهی، هیچ گوینده‌ای درش نتونست تشکیل کنه که اندکی پس از وفات پیغمبر اکرم دختر جوان او ناجوان مردانه به شهادت رسید و طولی نکشید که دو نور چشم پیغمبر که دائما اونها رو میبوسید و میبویید و احترام میگذاشت یکی پس از دیگری به صورتهای مختلف به شهادت رسید. در خود قرآن کریم اشاره شده که در میان صفوف شما مؤمنین منافقان فراوانی رخنه کردند که منتظرند روزی بیاید و اونها نیات پلیدشون را تحقق ببخشند. یتربصونکم الدوائر، منتظرند روزگار بگردد و بچرخد و دور بزند و روزی نوبت به اونها برسه که بازیگر میدان بشن و از دستاورد خونهای شهدایی که در راه اسلام ریخته شده اینا ناجور مردانه و خائنانه به نفع مقاصد شوم خودشون و اربابانشون بهره برداری کنند. خب در صدر اسلام این حوادث اتفاق افتاد و اکثریت مسلمان ها این حوادث را هم فراموش کردند و حتی بسیاری در صدد توجیه برآمدند، ولی اقلیتی که خدا دلهاشون را روشن کرده بود و به اونها بصیرت و بینش عمیق عطا فرموده بود، اونها با دستگاه ولایت آشنا شدند و ظلمهای سایر مسلمانها را شناختند و در مقابل ظالمان و ستمگران موضع‌گیری کردند. میراث این عزیزان روشندل و با بصیرت امروز به جامعه اسلامی ما رسیده، یعنی ما شیعیان در میان همه مسلمانهای جهان که چندین برابر ما جمعیت دارن کسانی هستیم که واقعیت امر را درک کردیم و دانسته این که چه کسانی سالیان دراز در لباس صحابی پیغمبر در اندیشه براندازی نظام اسلامی بودند و دنبال فرصتی میگشتن که گاهی خود پیغمبر را به شهادت برسونند، بعد از رحلت پیغمبر جانشین بر حق شاه خانه نشین کنند و بعد فرزندان او را یکی پس از دیگری به شهادت برسند. این مطلب هنوز هم با این همه شواهد تاریخی برای بسیاری از مسلمان ها، یعنی اکثریت مسلمان ها، هنوز درست قابل فهم و پذیرش نیست. اجمالا می دانند به خاندان پیغمبر ظلم شد، اونها به شهادت رسیدن، و بسیاری از سایر فرق مسلمین به عنوان اجر رسالت پیغمبر در مراسم عزاداری اهل بیت شرکت میکنن، اشک میریزن، خودشون مراسم عزاداری به پا میکنن، اما هنوز نمیدونن متصدیان اصلی این جنایات چه کسایی بودن و آیا اینها با یک نقشه طراحی شده و با آگاهی انجام گرفت یا یک لغزش های زودگذری بود که از دست کسانی از روی غفلت سر زد. توجیهاتشون غالبا ایناست که بله این ظلم ها واقع شد، کسانی مرتکب شدن، اما توجه نداشتن چه می کنن، باور نمی کردن اینجور. به هر حال صدر اسلام گذشت با این حوادث تلخ که یادآوری اونها دلهای ما رو جریحه دار میکنه، اشک‌ها رو بر رخساره‌ها جاری میکنه، قلب‌ها رو آتش میزنه، ولی حوادث تاریخ به یک معنا تکرار. بسیاری از مورخین گفتن جریانات تاریخی جریان دوری است، یک سیکلی داری، یعنی یک دوره از تاریخ از یه نقطه شروع میشه، میگرده مراحل را طی میکنه، برمیگرده به همون نقطه اول، باز حوادثی شبیه همون شروع میشه، یک دور دیگه نظیر اونها اتفاق میفته. چنین نظریه در میان فیلسوفان تاریخ وجود داره، هرچند از نظر علمی قابل اثبات یقینی نیست، اما اونقدر حوادث تاریخی به هم شباهت داره که گویی همون حوادث است که تکرار میشه. مسئله معروفی داریم میگیم تاریخ تکرار میشه، این کمابیش مورد تأیید قرآن هم هست، البته نه به این صورت یک تئوری علمی قابل بحث و استدلال، اما همونطور که عرض کردم به عنوان یک تمثیلی که برای پند گرفتن مورد استفاده قرار میگیره، قرآن هم این را مطرح کرده. در اونجا که میفرماید هم حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا تا آخرا. می فرماید شما مسلمان ها می پندارید که به سعادت ابدی می رسید، وارد بهشت برین می شید، در حالی که هنوز آزمایش نشده اید و نظیر حوادث گذشتگان برای شما پیش نیامده. یعنی اشتباه می کنید، این سؤال استفهام انکاریست. میگه می پندارید قبل از این که حوادث گذشتگان برای شما تکرار شود شما وارد بهشت میشید؟ ابدا، چنین چیزی نیست. اون وقتی شما به سعادت میرسید که نظیر حوادث گذشتگان برای شما هم میشید. پس معلوم میشه حوادث تاریخ کمابیش قابل تکرار. در ذیل همین آیه شریفه حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از طرق فریقین، یعنی این حدیث رو هم اهل تسنن نقل کردن هم شیعه که پیغمبر اکرم فرمود اون چه در تاریخ بنی اسرائیل گذشت برای شما هم پیش خواهد آمد. حظ النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى انهم لو دخلوا جحر ضرب لدخلتموه. میفرماید جریاناتی که برای امت بنی اسرائیل واقع شد و میدونید که در قرآن هیچ جامعه‌ای به اندازه بنی اسرائیل داستانشون در قرآن نیامده و هیچ پیامبری به اندازه حضرت موسی نامش در قرآن نیامده، این حوادثی که برای اونها اتفاق افتاد به اونقدر قرآن کریم به اونها احتمام دارد که بعضی از جریانات ها چندین بار به صورت‌های مختلف ذکر فرمودید. پیغمبر اکرم فرمود اون چی برای اونها اتفاق افتاد نعلن به نعل به قول خودمون، این تعبیر خودش روایت است، حظ و نعل به نعل بل قدت بل قده، مثل این که دو لنگه ای کفت با هم جفتن وقتی رو هم میدارن چجور رو هم قرار میگیره. حوادث برای شما عیناً واقع شد که لنگه اون حوادثی است که برای اونها واقع شد. بعد یه تعبیر عجیبی ذکر می‌فرماید، اضافه می‌کند برای تأکید مطلب، می‌فرماید اگر بنی اسرائیل روزی در لانه سوسماری وارد شده اند شما هم وارد خواهید شد. ولو انهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه، اینقدر حوادث مشابه همین عیناً برای شما این حوادث واقع میشه. یعنی در جامعه اسلامی هم سامری پیدا خواهد شد و گوساله خواهد ساخت و مردم را به پرستش او خواهد خواند و اکثر مردم او را خواهند پذیرفت و در مقابل او به خاک خواهند افت. و سایر حوادثی که برای اونها اتفاق افتاد، میدونید حوادث عجیبی برای بنی اسرائیل اتفاق افتاد که باور نکردنی است. شیطنت هایی که بنی اسرائیل کردن در مقابل احکام خدا، قانونی که خدا وضع می‌فرمود، حلال و حرامی که تعیین می‌کرد، اینا باش بازی می‌کردن. اونچنان سر و تهش رو می‌زدن، زیر و زبرش می‌کردن که ماهیتش مسخ می‌شد. ولی به اصطلاح شکل ظاهریش رو حفظ می‌کردن. نمی‌گفتن ما مخالفیم، عمل نمی‌کنیم به این دستور. اما اونچنان زیر و بمش رو دگرگون می‌کردن که دیگه اون قانون نبود. بازی با احکام خدا، نمونش رو همه میدونید. یکی از دستورات خاصی که برای بنی اسرائیل داده شده بود، این دستورات گاهی جنبه آزمایشی داشت. یک حکمی دستوری از طرف خدا میومد برای اینکه میزان ایمان و پایبندیشون به احکام اسلام معلوم بشه. یه عده‌ای از بنی اسرائیل بودن کنار دریایی یا کنار یک رود عظیمی زندگی می‌کردن. زندگی اینها از صید ماهی می‌گذشت. خدای متعال دستور داده بود که روز شنبه که روز مقدس بنی اسرائیل هست، می‌دونید اونها عبادت‌هاشون رو معمولاً روز شنبه انجام میدن، روز شنبه آتش روشن نمی‌کنن، حیوانی سر نمی‌برند، غذایی نمی‌پزند. اون کسانی که با یهودی‌ها و اینها معاشرت داشتن، همسایه بودن، این چیزا را خبر دارن. ما تو شهر خودمون اینا را داشتیم می‌دونستیم. نمی‌دونم اینجا بودند آشنایی دارید شما یا نه. اون یهودیانی که پابند به احکام تورات هستند، روز شنبه آتش تو خونه‌شون روشن نمی‌کنند، غذا نمی‌پزند، حیوانی سر نمی‌برند و عمده وقتشون با صرف عبادت میشه. از جمله در روز شنبه ممنوع شده بود که صید بکنه. و از تقدیرات الهی این بود که روز شنبه، حالا این ماهی ها چجور فهمیده بودن یا خود این هم یک تدبیر الهی برای آزمایش بود، روز شنبه ماهی ها می اومدن در معرض سید کردن واقع می شدن، خیلی راحت می شد سیدشون بود. یا چون چندی سید نکرده بودن روز شنبه، اینا یاد گرفته بودن که همچون هوشی داشتن فهمیده بودن. چرد به هر حال قرآن می فرماید، این قصه تاریخی نیست، اذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرع و یوم لا یسبتون لا تأتیهم. روز شنبه ای که اینا ممنوع بودن از صید ماهی، ماهی‌ها زیاد اومدن، اما روزهای دیگه ماهی‌ها زود در چنگ اینا نمی‌افتادن، خیلی دیر صید می‌شدن. اینا دیدن که اینجور نمی‌شه زندگی کرد، بالاخره تجارت هست، مال دنیا، جون که نیست که بشه ازش بگذره، پوله، باید به هر وسیله هست اینا به دست آورد. اومدن یک هیله اندیشیدن، یه حوضچه هایی کندن اطراف نهرهایی که ماهی ها رفت آمد میکردن، روز شنبه از رودخانه راه هایی باز کردن به این حوضچه ها که ماهی ها بیان تو این حوضچه ها. وقتی می اومدن جلوشون رو می گرفتن، یک شنبه می رفتن سید دیگه. از یک طرف ظاهر دستور را حفظ کرده بودن، روز شنبه سید نکرده بودن، از یک طرف هم همون روز شنبه بود که در واقع ماهی ها را به چنگ آورده بودن. این حیله را به کار بردن برای اینکه در ظاهر اطاعت از دستورات خدا بکنن و در باطن منافع خودشون دارن. یعنی حکمت این امر الهی تحقق پیدا نکنه. خدای متعال هم فرمود شما و ما بازیگری کردید، ما هم با شما بازیگری میکنیم. در میان حیوانات، حیوانی که معروف به بازیگری هست میمونه، معروف بازیگر هست. سابقا هم وقتی میخواستن به صحنه هایی برای نمایش و اینها در میارن، میمون ها رو میبردن بازی میکنن، معروف میمون بازیگر. خدای متعال این عده از بنی اسرائیل رو به صورت میمون محض کرد. صبح از خواب پا شدن دیده هم میمون هستن. خب اگه بنا باشه این حادثه در میان ما مسلمان ها هم اتفاق بیفته، روزی با بعد شاهد این باشیم که بعضی از مسلمان ها ظاهرشون انسان است ولی باطنشون میمونند، اینها مسخ شدن دیگه، اینها از انسانیت تهی شدند دیگه، نه شعور انسانی و عقل انسانی دارند، نه غیرت انسانی دارند، نه احساس و عاطفه انسانی دارند، نه دوراندیشی دارند. همه ی فضائل انسانی رفته، چیزی که مونده بازیگری، حق بازی، فریبکاری، اون چه اسمشو میزنن؟ سیاست بازی. انسان سالم سلیم الفطره یک غیرتی داره در مقابل ناموسش، یک شعوری داره نسبت به دشمنش. اگه یک بار دو بار آدم دشمنشو نشناسه، وقتی چند بار تجربه کرد دیگه میفهمه این چه ماهیتی داره. یک علاقه و عاطفه نسبت به مردمش، به خاندانش، به فامیلش، به ملتش، یک احساس ملی، مذهبی، عاطفه خانوادگی، انسانی داره. حاضر نمیشه که کاری بکنه که برای منافع شخصیش تمام فامیلش، شاوندانش، قومش، ملتش به اسارت برن تا او راحت بشه. هیچ آدم عاقلی چنین کاری نمی‌کنه. آدم سلیم الفطره عقلی داره، احساسی داره، عاطفه‌ای داره، غیرتی داره، شهامتی داره، انسانیتی داره. قرآن فرمود اون چه بر سر بنی اسرائیل آمده بر شما هم خواهد آمد، یعنی روزی در میان شما کسانی مثل میمون از حقیقت انسانیت تهی میشن و چیزی جز بازیگری برای اینا خواهد بود. و همینطور سایر حوادثی که برای بنی اسرائیل اتفاق افتاد. آخرین گریزم هم بذارم، وقت هم گذشته، دلم میخواست فرصت بیشتری میبود با شما عزیزان بیشتر گپ میزدیم، یه خود به مسائل زندگیمون بیشتر میاندیشیدیم، تبادل نظر میکردیم، ولی فرصتی دیگه ندارم، یک گریز نهایی بزنم و مرخص بشم. امروز ما شاهدیم که کسانی که تجربه 40 ساله و 50 ساله در سیاست دارند، در دوران سیاسیشون پست‌های مهمی حتی در جمهوری اسلامی، حتی در حد وزارت به دست آوردن، اما اونچنان از عقل سیاسی تهی شدن که به فرموده مقام معظم رهبری الفبای سیاسی هم بلد نیستن. چطور میشه آدم 50 سال در کوران حوادث سیاسی باشی؟ احیانا زندان بره، احیانا درگیری هایی با کشورهای بزرگ جهان داشته باشی، بعد از انقلاب به پست ها و مقام های مهم رسیده باشی، اون وقت رهبر انقلاب بفرماید که اینها الفبای سیاست بلد نیستن. جز این است که اینها مسخ شدن، انسانیتشون از دست دادن. کسانی که روزی برای نجات مردم از چنگال دشمنان و استعمارگران مبارزه می کردن، جوانیشون را به دوران مبارزه و حتی زندان و تبعید گذراندن، امروز میان در مقابل بزرگترین استعمارگر خائن دنیا دست تسلیم بلند میکنن. جوانیتون را برای مبارزه با استعمار گذراندید، حالا سر پیری پاتون لبه گور است، میخواد نه تنها خودتون ملتتون را تسلیم دشمن کنید، اونم خونخوارترین دشمنی که سخت‌ترین کینه را نسبت به شما دارید. امام او را شیطان بزرگ نامید. تحبیبی که به وسیله جامعه اسلامی ایران شد در عمرش نمونش را ندیده بود. کینه‌ای در دل گرفت که تا ریشه این ملت را نکند و این نظام را بر نیندازد آرام نگیرد. اون هم نه یک مطلب پنهانی در عمق دل، بارها به صراحت به زبان آورد. برای این کار بودجه تعیین کرد، نیروهایی برای این کار تربیت کرد، سلاح‌هایی برای این کار تهیه دید، نقشه‌های جنگی کشید، اقداماتی هم کرد مثل اقداماتی که در داستان طبس کرد. ولی خدا نخواست. اون وقت کسانی که سابقه 30-40 سال سیاست مداری دارن در مقابل یه همچه دشمنی راحت بیان تسلیم بشن، منتظر باشن اونچنان که نقل شده که در جلسات و خصوصیشون گفتن منتظریم یک آشوبی در کشور بشه، دست به کودتایی بزنیم، آمریکا و سران اتحادیه اروپا به ما قول دادند که از ما حمایت خواهند کرد.
آمریکا.
حوادث تاریخ این چنین عوض میشه، این چنین تکرار. ما امروز شاهد کسانی هستیم که ماهیت انسانیشون مسخ شده، از هر حیوانی بی غیرت تر شدن، که مقام معظم رهبری می فرماند اینها الفبای غیرت رو هم بلد نیستن. نه تنها الفبای سیاست رو بلد نیستن، الفبای غیرت رو هم بلد نیستن. این فرمایشات رو برای یک یهودی اسرائیل نفرمودن، برای بعضی از سیاست مدارانی که در داخل کشور پست های مهم می دارن، برای اونها فرمودن. آخرین جمله این که ما در مقابل این چه باید بکنیم؟ اول کاری که می بایست بکنیم و نکردیم، می بایست پند گرفته باشیم از گذشتگان و اجازه ندهیم این نامردان خائن به سر کار بیان.
الله اکبر.
متاسفانه ما غفلت کردیم و این شیاطین با صرف مبالغ هنگفتی پول که از بیت المقدس مستقیما دزدیده بودند یا در طول جریان انقلاب از سرمایه های ملی سوء استفاده کرده بودند و در شرکت های داخلی و خارجی پسنداز کرده بودند، با اون پولها آراء بسیاری از مردم ناآگاه را خریدند و توانستند بر بعضی از پست‌های مهم کشور از جمله نمایندگی مجلس تکیه بزنند. گذشت دیگه، این کارو کردند. حالا باید سعی کنیم اقلن برای یک دوره بعد ما اقلن هوشیار باشیم، مگر پند گرفتن از حوادث گذشته تاریخ معنای دیگری هم دارد جز این که مواظب باشید این اون حوادث برای شما پیش نیاد، پیشگیری کنید از تکرار اون حوادث، سعی کنید با مسائل سیاسی اجتماعی آگاهانه تر برخورد کنید، تحت تأثیر تبلیغات سوء واقع نشید. توصیه دوم، سعی کنید محور وحدت، عزت، افتخار، اسلامیت، شرف، رضای خدا، رضای خلق خدا. نمیدونید اون محور کدومه؟ سعی کنیم این محور سالم و پیروزمند، موفق، با قدرت باقی بمانه، با تمام توانمون در حفظ این محور وحدت و عزت و افتخار تلاش کنیم، نگذاریم، اجازه ندیم کوچکترین آسیبی به حواشی این محور وارد بشه، چه رسد به اینکه خدای نکرده خود این محور آسیبی ببینید. و میبینید که تمام همه دشمن در طول این چند سال بعد از انقلاب، به خصوص در طول این 7-8 سال اخیر، آسیب زدن به ولایت فقیه و ولی فقیه، تئوری ولایت فقیه را زیر سوال ببرن و به عنوان اصلاحات در صدد باشن که اون را از قانون اساسی کشور حذف کنن، اسمشو میذارن اصلاحات، و حمله به شخص برای یه فقیه، بهانه گیری برای این که این نظام را ناکارآمد معرفی کنن و در صدد نظامی باشن که باید مثل نظام آمریکا با هزار حیله و تزویر نهایتاً باید یک دادگاه بگی که آقای بوش رئیس جمهور است یا رقیبش از حزب دموکرات، اون هم یک دادگاهی که اکثریتش طرفدار حزب جمهوری خواهند و منصوب از به بله چنین ریاست جمهوری رأی بدن که انتخابات به نفع آقای بوش بوده، ایش اومد رئیس جمهور شد، تا سرمایه‌داران آمریکا، صاحبان کارخانه‌های اسلحه‌سازی بتوانند با راه‌اندازی جنگ‌های خونین در سراسر جهان سلاح‌های تولیدیشون را به قیمت‌های گزاف بفروشند و به این وسیله اقتصاد آمریکا را نجات بدن. ببینید حوادث روزگار چه پیچ و خم‌هایی داره. یه رئیس جمهور با حقه‌بازی باید تأیید بشه تا او بیاد از صاحبان کارخانه های اسلحه‌سازی حمایت کنه، مقدمتاً برای این کار در همه اطراف دنیا جنگ راه می‌اندازه تا اونها مجبور بشن سلاح‌های پیشرفته‌ای که تولید شده و بازار ندارد به قیمت گزاف بخرن، تا کارخانه های اسلحه‌سازی آمریکا از ورشکستگی نجات بده. میخوان مملکت ما هم که بهترین، شایسته ترین فرد زیر این آسمان به فضل خدا برای رهبریش تعیین شده، اون از دست ما بگیرن، دو نفر شیطان بیان رقابت کنن، گوشمانندی بیاد رئیس جمهور ایران بشه، و بدون احتیاج به رهبری هر غلطی میخواد بکنه و نوکری آمریکا را در این مملکت تجدید کنه.
دست خدا بر سر ماست، خامنه ای رهبر ماست.
دست خدا
متشکرم. اجازه بفرمایید چون وقت من گذشته آخرین جمله رو از خانم اصفهانی مرخص بشید. یک توصیه دیگری هم دارم، اینا مسائل کمابی سیاسی بود، پند گرفتن از تاریخ و گذشته و آمادگی برای اینکه با حوادث آینده با روشنبینی بیشتر و بهتری و با آگاهی برتری مواجه بشیم، کمتر فریب بخوریم. یه توصیه دینی هم میکنیم. ما معتقدیم که غیر از این عواملی که در ظاهر امر در این دنیا حکومت میکنه و روابط سببی و مسببی که وجود داره، یک رابطه دیگر غیبی هم داریم که اون وقت که مؤمنین در خم و چم اسباب ظاهری گرفتار میشن و کارشون به بن‌بست میرسه، میتونن با استفاده از اون فرمول غیبی مشکلاتشون رو حل کنن. چیزی که شما در طول 8 سال دفاع مقدس بارها داشت، هیچ دلیل علمی و عینی برای پیروزی ما بر دشمن قسم خورده ای که مورد حمایت تمام قدرت های دنیا بود وجود نداشت. اما مردم ما تنها به اتکای ایمانشون و توکل بر خدا و توسل به اولیاء خدا این جنگ را به پیش بردن و به پیروزی رسیدن. در بسیاری از صحنه های فردی و اجتماعی ما بارها تجربه کردیم، تا جلسات مذهبی، اول توبه در درگاه خدا از گناهان گذشتیم، بعد دست توسل زدن به دامن اهل بیت سلام الله علیه اجمعین، در این ایام به چادر وصلدار فاطمه زهرا سلام الله علیها و برای همیشه با توسل به وجود مقدس ولی عصر ارواحنا فدا، مطمئن باشید که هر مشکلی قابل حل خواهد بود. اگر امروز ما بعضی مشکلات لاین حل داریم، ماده اینه که توسلاتمون ضعیف شده. جلسات دینی را تقویت کنید، دعاهای کنید، دعاهای ندوه، جلسات مذهبی، ضمن کسب آگاهی بیشتر از معارف، یاد گرفتن پاسخ به شبهات شیاطین، به عنوان نمک جلساتتون توسل به اهل بیت سلام الله علیه اجمعین را فراموش نکنید. امیدوارم همه ما همیشه در ظل عنایت خاص صاحب الامر عجل الله فرجه الشریف باشیم و مشکلاتمون به برکت توسل به اون حضرت حل بشید. پروردگارا روح امام راحل، شهدای عزیز، مخصوصا این شهید میهمان این خطه تازه برگشته به خانه وطن، با شهدای کربلا محشور بفرمایید. سایه مقام معظم رهبری و همه کسانی که در حفظ نظام اسلامی و پاسداری از باورها و ارزش‌های اسلامی تلاش می‌کنند مستدام بدارد. کسانی که علیه این نظام، در راه براندازی این نظام، در راه تضعیف باورها و ارزش‌های اسلامی تلاش می‌کنند، اونها را رسوا بکنند. در ظهور ولی عصر تعجیل بکنند. همه ما را از خدمتگزاران راستین اون حضرت قرار بدید. مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.